أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسول اکرم طبق این نقلی که در تفسیر نور الثقلین روایتی است آمده، فرمودن ما جلس قوم یذکرون الله الا نادا بهم مناد من السماء قوم فقد بدل الله سیئاتکم حسنات و غفر لکم جمیعا. فرمودن که هیچ جمعیتی مجلسی ندارند که در اون یاد خدا باشه، مگر اینکه وقتی مجلس تمام میشه منادی از آسمان به اونها ندا میدهد که حرکت کنید که خدای متعال تمام گناهان شما رو تبدیل به حسنات کرد و شما رو آمرزید. خب این یاد خدا میتونه بحث درباره معرفت خدا باشه، شاید این از همش مهمتر باشه. میشدم که دعا باشه، مناجات باشه، تلاوت قرآن باشه و بالاخره روایاتی باشه که در یاد خدا رو میاد. ولی از این روایت به دست میاد که یه توبه هم نمیخواد. خود این توبه است، یعنی اینم یه چیزی است در عرض توبه، و اینها همه تفضل حق تعالی است. خب عرض کردیم که مرحوم آخوند بعد از آنی که بحث ماهیت رو مطرح فرمودن و کلی و جزئی رو مطرح کردن در باب ماهیت، از باب اینکه معتقد بودند که کلیت صفت ماهیت در وجود ذهنی، لذا بحث کلی و جزئی رو اینجا مطرح فرمودن، که البته نباید اینطور باشه، باید در فلسفه یه بحث ماهیت باشه مستقل، یه بحث هم راجع به کلی و جزئی باشه. برای اینکه کلی و جزئی همونطوری که میتونه ماهیت باشه میتونه وجود باشه، وجودم کلی داره وجودم جزئی داره، این وجود جزئیه، خود وجود کلیه، تونه عدم باشه، عدم کلیه، عدم این کتاب در جایگاه خود این کتاب اون مثلا جزئیه. لذا کلیت و جزئیت رو اختصاص دادن به ماهیت اون وجهی نداره، مگر بر اساس همون تفکری که ماهیت رو فقط میشه فهمید. و این مشکل اولش اینه که این حرف درست نیست. ثانیاً کلیت صفت امر ذهنیه، در حالی که کلیت صفت معناست نه صفت مفهوم که امر ذهنیه. بخاطر این به همین مناسبت که کلی رو در بحث ماهیت بحث میکنم، اون وقت نظر افلاطون مطرح میشه، چون افلاطون معتقده که کلی عبارت است از مثال. رعا افلاطون ان الکلی هو المثال وقد يسمى بالمثال الالهی. بهش میگن مثال الهی چون از صغع ربوبیه و از موجودات مجرد در اون سمت قرار میگیره، بهش میگن مثال الهی. گاهی هم میگن رب نو، و رب نو به دلیل اینکه معتقده که همون علت برای موجودات مادیه، یعنی معتقد است افلاطون که هر نوع مادی یه فرد مجرد هم داره، که از همین جا هم وقت اون حرف پیدا شده که میتواند تشکیک در ماهیت باشه در ماهیت نوعیه. یعنی چه؟ یعنی افراد یک ماهیت نوعیه با هم فرق داشته باشن، اختلاف به شدت و ضعف داشته باشن. اون فردی که اسمش رب و نوعه، تمام کمالات ممکنه این نوع را دارد، ولی افراد مادی شاید هیچ کدومشون یا حتی بشه گفت اکثرشون اونا رو ندارن و بهش هم نمیرسن، برای اینکه نمیخوان که برسن. ولی در این حال هر دوشون افراد یه نوعن. این انسانی که اینجا هست و خودشو فراموش کرده و مثل حیوان زندگی میکنه و به فرمایش قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل، اینم یه فردی است از نوع انسان. اون رب و نوع هم یه فردی است از نوع انسان، یعنی هر دوشون یه نوعن. و بر همین اساس پس تشکیک در ماهیت خیلی روشن باید کسی که این حرف زد قائل باشه، یعنی بگی آقا یه ماهیت نوعیه میتونه یه فردش ضعیف باشه یه فردش شدید باشه، که اشراقیین این حرف رو میزنن اما مشایی میگن نخه نمیشه. فرد شدید خودش برای خودش یه نوعه و فرد ضعیف یه نوع دیگریه. میگه آقا این سفیدیه پر، سفیدی خیلی براق خالص یه نوع سفیدیه، سفیدی که یه مقدار شد یخچالی و سمت تیرگی رفت اون یه نوع دیگریه، و همینطور بشکی و همینطور حرارت و همینطور همه چیز. شدت و ضعف وقتی آمد شدید میشه یه نوع، ضعیف میشه یه نوع. مشاهین اینو میگن، ولی افلاطونو پیروانش که اشراقیون باشن اونا میگن نه. پس یسما بالمثال الالهی و رب نو و رب نو و هو فی کل موجود طبیعیین یا لکل موجود طبیعیین و هو یرا ان لكل موجود طبيعي فردا مجردا. البته فرمودن که این هر موجود طبیعی، منظور هر موجود طبیعی جوهریه، یعنی هر جوهری مثل انسان، مثل فرس، مثل آب، مثل خاک، اما اعراض مثل کم، مثل کیف، اونا رو دیگه براشون رب و نوع قائل نیست. رب و نوع این اونها همون رب و نوع اون جوهریست که اون اعراض رو داره. یعنی انسان که رب و نوع افراد انسانه، رب و نوع همه اون اعراضش هم هست، چون او ایجاد میکنه دیگه، اون داره انسان رو ایجاد میکنه با تمام شکل و رنگ و حجم و همه چیزهاش رو. بله؟ حال ما درسته اصلش فقط گفتن و هو یرا ان لکل موجود طبیعی فردا مجردا هو فاعل لجمیع افراد المادیت لذالک نوع و مدبرون لها. رب یعنی چی؟ رب یعنی خالق مدبر، یعنی هم خلق میکنه هم مدیریت میکنه، هم اونا رو به بالا میبره پایین میبره. بالاخره هر نوع تغییری در این عالم در افراد یک نوع پیدا میشه مستند مستقیما به چی؟ به اون رب و نوع. هر رب و نوعی با رب و نوع دیگه به دلیل اینکه اینها علت و معلول نیستن نسبت به هم، به اینا میگن عقول ارضیه، یعنی موجودات مجرد محضن عقلن. بله، و یسمى مجموع ارباب الانواع، یکی بالعقول الارضیه و المثل الالهیه یا و المثل الافلاطونیه، مثل الهیه. مرحوم حاجی همونطور جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو فرمودن، این که میگن مثال، چون مثال دو تا معنا داره، یکی معنای جلوه یک شی، نمود یک شی، یعنی یه چیزی ضعیفتر از خود اون شی. به اینا میگن مثل، به دلیل اینکه اینا جلوه موجودات برترن، جلوه خدای متعال هستن، لذا بهش میگن مثل الهیه. ممکن هم هست مثال به یه معنای دیگه باشه، و اون معنا مثال یعنی فرد برتر، یعنی الگو. الگو در هر نوعی اون بهترین فردشه، اینو بهش میگن مثال، چون این برترین افراد اون نوعه، چون برتره لذا بهش میگن مثال. پس المثل الالهیه یا المثل الافلاطونیه، و ارباب الانواع، و هی التي يستفيدها العقل من تحليل الافراد. یه شما زید را وقتی تحلیل میکنید، یا به تعبیری تقسیم میکنید، تقسیم منتها تقسیم یه تقسیم خارجیه، شما میاد مثلا این تخته رو دو قسمتش، یه تقسیم ذهنیه، تقسیم ذهنی میاد میگید آقا این یک معنای تجزیه میشه، تجزیه یعنی جز جز میشه به یه معانی کلی تر، یه معانی خاصتر، خاص و عام، اون خاصش میشه مثلا جنس، اون یکیش میشه. در فرد تجزیه میشه به اصل طبیعت و تشخص. میگید آقا زید تجزیه میشه، تقسیم میشه به انسانیت و تشخص، یعنی زید مجموعه این دوتاست، انسان و تشخص. اون انسانه از این تحلیل به دست اومد، از این تقسیم ذهنی، یعنی تجزیه ذهنی. تجزیه یه تجزیه خارجی، طرف از دنیا میره ملکشو تجزیه میکنن، یه کشو این برم داره، یه کشو اون بچهش برم داره، یه کشو زنش برم داره، این تجزیه خارجیه. اما تجزیه یعنی تقسیم، تقسیم جز جز میکنن، اینم تجزیه است، اما تجزیه ذهنیه، لذا تعبیر کرده قسمت عقلی. شما وقتی تقسیم میکنید، عقل از تحلیل افراد به اون میرسه، حیثو یحلل العقل عقل کل فرد الى طبیعت نوعیت التي لهو. میگم آقا یه طبیعت نوعی داره دیگه، بالاخره هر فردی فرد یه نوعیه، نمیشه که فرد باشه و نوع نباشه، بالاخره یه ماهیت نوعیه‌ای داره. تجزیهش میکنه به طبیعتی که لهو و تشخص. حالا تشخص به هر چی هست باشه، یا حالا به هر عاملی شما تشخص رو بدانید، بالاخره هر فردی تحلیل میشه به اون طبیعت نوعیه با تشخص. حالا شما میگید تشخص به وجوده، یکی میگه تشخص به اعراضه، یکی میگه تشخص به ماده است، هرچی میخواد باشه. مهم اینه که این فرد با بقیه افراد در یه معنای مشترکه که اون میشه معنای نوع، و یه مشخصی داره که بقیه ندارن. یه ها همجا که شما اینو تحلیل میکنی به اون میرسی. تو تحلیل شما میرسی به چی؟ به رب و نو، به اون معنای کلی. چرا؟ هر فردی تحلیل میشه به طبیعت نوعیهی که داره و تشخص. حیثو ان نو لا یدسر ولا یفسر. یه زید میمیره اما انسان نمیمیره. بالاخره این انسان یه امر مشترک بین زید و امر و بکر و تقی و نقی هست، اون هست. و هو الذی یدرکه العقل. عقل اینو درک میکنه دیگه، چون عقل کلیات رو درک میکنه. اون تشخصه مال حسه، مال خیاله، مال وهمه، ولی عقله که این کلی رو درک میکنه. و همه علوم و براهینم بر محور همینه. چرا؟ چون شما میخوای تعریف کنی کلی رو تعریف میکنی، وقتی میخوای با علم درست کنی، علم اونی که علمه، البته مثل تاریخ و جغرافیا و اینها رو تو این تقسیم علم نمیارن، چون میگن علم اونیست که قواعد کلی داره. تاریخ و جغرافیا غیر فلسفه تاریخ و فلسفه جغرافیا، اون حسابش جداست، اون علمه. ولی این که بگیم زید چجوری بود، عم چجوری بود، اون سرزمین چطوریه، اینا رو میگن علم نیست. این علم که اینجا گفته میشه، البته علم لفظ مشترکه، به معانی مختلفی به کار. و هو الذی یدرکه العقل حیث ان العقل یدرک الکلیات و یتوجه الیه البراهین والعلوم. علوم دنبال اینن که یه حقایقی رو از موجودات عالم کشف کنن که بتونن بر اساس اون پیش بینی کنن. حالا یرزا لا یرزا فعلا داریم نقل میکنیم، فعلا به این کارا کار نداریم. ما باید این فصل رو تموم بکنیم، وقت بعد بیاییم ببینیم که حالا یرزا بهی صاحب و هیالای. خب به خصوص این حرف از ابن سینا نقل میکنن. ابن سینا میگه که افلاطون اینطوری میگفت و خیلی شدید از این حرف حمایت میکرد. و سقراط که استادش باشه همینطور. حالا این حرف درسته یا نه، این هزار تا چندین تفسیر شده براش. فارابی یه تفسیر کرده، ابن سینا یه تفسیر کرده، خود آخوند یه تفسیر کرده، بعضی دیگه جور دیگه تفسیر کردن. و ما که ملا صدرا برامون چیه؟ هم زبانمونه بود. کتابم از خودش به زبان خودش نوشته، به عربی نوشته. الان مهمترین تفکرش که اصالت وجوده، حداقل 4 تفسیر درش هست. تشکیکی که قائله، یعنی اون نظر نهاییش در مورد وحدت و کثرت، درش اقوالی هست. میگن آقا ملا صدرا در مورد وحدت و کثرت، بعضی میگن قائل به وحدتی است که کثرت نداره، بعضی میگن نه، وحدتی است که عین کثرته. بالاخره حالا این که اصلا یه آدمیه که آثارش به زبان ما نیست، ترجمه شده، ترجمه هم مترجم به اندازه عقل خودش ترجمه میکنه و نه به اندازه فهم گوینده. حالا این چیه و چه کار داریم اونه ما به مهم نیست، فعلا میخواییم همینایی که اینجا اومده تو کتاب اینا رو نقل کنیم. بله 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 مجرد بله میفرمان که عقل اینطوری به این میرسه و براهین و علوم هم به این متوجه و وحیه امور ثابتتون لا تتغیر. حالا این مقدار عبارتش رو بخونیم تا بعد ببینیم که آخون میگه اینا رو گفتن، اما ما اول تعبیراتی که کردن برای این حرف، یعنی چی؟ یعنی گفتن این حرف منظورش اینه، توجیه کردن. اول اونا رو میگیم و نقد میکنیم، یعنی میگیم این حرفا درست نیست، ابن سینا یه جور تفسیر کرده، فارابی یه جور تفسیر کرده، استادشون مرحوم میرداماد یه جور تفسیر کرده این رو، یعنی اینا رو ما میاریم و نقد میکنیم، بعدم میگیم که منظورش چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم فی تحقیق صور و مثل افلاطونیه. میخواییم تحقیق کنیم مسئله صور و مثل افلاطونی را از باب اینکه درک کلی از نظر افلاطون درک صوره، درک همون مثل خودشه. این یه نکته هم یادم رفت بگیم که این مثل لفظ مشترک با اون مثال که عالم مثاله، اینم خیلی روشنه که ولا یخفا ان المثال هنا غیر المثال الذی یقابل الماده ولا. این مثال منظور عالم مثال و وجود مثالی نیست. فَإِنَّ مِثَالَ الْأَفْلَاطُونِ كَمَا ذَكَرْنَا عَقْلٌ مُجَرَّدٌ. عقل مجرده. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ ذَاكَ فی عالم الفلسفه بحثون عن عالم المثال و الوجود المثالی الذی هو موجود مجرد له آثار من الماده متوسط بین عالم الماده و عالم العقل. این بعدها پیدا شد، این اصلا نبود، این در زمان شیخ اشراق اومد عالم مثال و وجود مجرد مثالی و اینها بابش باز شد. این اصلا نبود. اونی که هست در حرفای افلاطون همون وجود عقلیه، منتها وجود عقلی که ارسطو به شدت با این برخورد کرد، شاگرد افلاطون اومد گفت این حرف درست نیست و کلی عبارت از همونی که عقل با تحلیل خودش به اون میرسه و یه امر معنایی است که در فرد موجوده یا مجرده و رب و نوع و عالم و اداره میکنه و اینا نیست. همین که ما الان میگیم، ما همین تو تحلیل گفتیم میرسیم، ولی میرسیم کجا؟ تو عقل. تو عقلم تازه اونی که تو ذهن به ما و ذهن خودش کلیه، تو حرفها شاید تو حرف افلاطون ارسطو هم نباشه، کمون که تو حرف ابن سینا خیلی روشن نیست. او میگه آقا شما تحلیل میکنید اون واقع را به دو معنا، یک معنا که کلیه و یک معنا که اسمش تشخصه، و اون معنای کلیه، نه اینکه مفهوم کلیه. مفهوم بعدها پیدا شد. حالا اون که کلی چیه خودش بالاخره افش قول راجع بشه. بالاخره مثال افلاطونی عقله، یعنی اون وقت اصلا عالم عقل رو داشتیم و عالم ماده و خدای متعال که فوق هر دوست. دیگه اصلا چیزی به نام عالم مثال نبود که بگیم مثال افلاطونی همون مثال شیخ اشراق و ملا صدرا و امروزه. ما میگیم مثال حرف بسیار متقن و تامیه، اما این غیر اون مثال افلاطونیه. قد نصب الی افلاطون الالهی، به افلاطون که یک مرد الهی و معتقد به خدای متعال بوده نسبت داده شده که انه قال فی کثیر من اقاویله موافقا لاستاده سقراط. چی گفته؟ گفته ان للموجودات صورا مجردتا فی عالم الاله. این موجوداتی که تو این عالم هستن یه صورت‌های مجردی دارن. این صورت‌ها یعنی حقایق مجردی، چون قبلا گفتیم صورت یه لفظ مشترکه، حداقل 11 معنا داره جمع‌آوری شده. یکیش یعنی یه فعلیت‌های حقیقت‌های مجردی داره در عالم مجردات، در عالم جبروت. و ربما یسمیها المثل الالهیه، گاهی افلاطون اسم اینا رو میذاره المثل الالهیه. و انها، افلاطون یکی گفته ان للموجودات صورا مجرده، یکی هم گفته که و انها لا تدثر، اینا ضعیف نمیشن، فاسد نمیشن، پژمرده نمیشن، فاسد نمیشن، ولکنها باقیه، اینا همیشه باقی و ثابتن. و ان الذي يثور ويفسد انما هي الموجودات التي هي كائنه، اون موجودات عالم مادن، عالم کونن که فساد دارن، لاغری دارن. حالا قال الشيخ في الهيات الشفاء ظن قوم، یه عده هستن، یعنی ولو افلاطون گفت، ولی خیلی هم این حرفو پذیرفتن، از جمله خدا آخوند. آخوند از کسانی است که شدیداً از این تفکر افلاطونی حمایت میکنه و به نظرش میاد که این حرف حرف تامیه. ظن قوم که ان القسمت توجب وجود شیئین فی کل شیء، تقسیم. فخر رازی داره تقسیم عقلی، مرحوم حاجی هم داره تقسیم عقلی، موندن تو این که چجور تقسیم موجب میشه وجود شیئین را، ولی ندیدم کسی اینو اینطور تفسیر کنه، ولی همینه تفسیرش. یعنی شما وقتی فرد را تجزیه میکنی، تحلیل میکنی، یعنی تقسیمش میکنی. تقسیم که کردی، این تقسیم بر شما ایجاب میکنه که بگی دو چیز دارید در هر موجودی، که انسانین فی معنی الانسانی، باید بگی دوتا انسان داریم، یه انسان متشخص که زیده، یه انسان چی؟ کلی، انسان فاسد محسوس، یه انسانی که از بین میره و قابل احساسه، و انسان معقول، یه انسان کلی که عقل اونو درک میکنه، حس نمیتونه اونو درک بکنه، مفارق، مجرده، ابدی، ابدی لایتغیره. و جعلوا لکل واحد منهما وجودن. گفتن اینا هر کدوم بر خودش وجود داره، یه وجود دارید انسان محسوس مادی متغیر، یه وجود هم دارید. از کجا رسیدیم؟ از همون تحلیله. حالا چطور از این تحلیله به اون میرسیم همین هم مشکلش، ولی خب از تحلیل شما میرسید به یک چیزی که اون ثابت هست و مجرد است. و فسمو الوجود المفارق وجودن مثالی، یا نامیدن اون وجود مجرده را وجود مثالی و مجموعهش میگن مصول. و جعلو لکل واحد من الامور طبیعیت صورتن مفارقتن هی المعقوله. گفتن هر یک از امور طبیعی یه حقیقت مفارقی داره که اونه که عقل او رو درک میکنه. عقل کلی رو درک میکنه، کلی هم اونه. و ایاها یتلقی العقل، عقل او رو دریافت میکنه. چرا؟ از کان المعقول و شیئن لا یفسد و کل محسوس من هذه فهو فاسد. زیرا اونی که عقل درک میکنه یه چیزیست که فساد پذیر نیست، در حالی که همه محسوسات از این افراد مادی اینا فاسدن، پس بنابراین اون یه چیز دیگه ایه. و جعل العلوم والبراهین تنحو نحو هذه و ایاها تتناول. گفتن علوم، این علوم مختلف حقیقی که موضوع کلی دارن و در عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه، این علوم و براهینی که در علوم میاد، گفتن همه این علوم و براهین متوجهن به نه به سمت چی؟ به سمت اون امر مفارق معقول، اون امور مفارق معقول، و اونها رو پیش میکشن برای بحث. خب اینا رو ابن سینا گفت، بعدم گفت و کان المعروف به افلاطون و معلمه سقراط یفرتان فی هازر رای. اون کسی که اسمش افلاطون بوده و به اسم افلاطون شناخته می شده و همینطور معلمش سقراط، در این رای افراد می کردن. یعنی اینو خیلی بهش چسبیده بودن و به عنوان یک کشف بسیار مهم مورد بحث قرار می دن. و یقولان و می گفتن که ان للانسانیت معنن واحدن موجودن یشترک فیه الاشخاص فیه الاشخاص و یبقا مع بطلانها. گفتن انسانیت یه معنای واحدی داره که موجوده، که مشترکن در این معنای واحد موجود همه افراد، همه افراد مربوب او هستند، مخلوق او هستند و او تو همه این افراد هست. و یبقا مع بطلانها، اگه همه افراد از بین برن او از بین نمیره. ولیس هو المعنى المحسوس المتکسر الفاسد. این که نمیشه این معنای محسوس متکسری که زید و عمرو و بکر و تقی و نقی که از بین میرن باشه. فهو اذن المعنى المعقول المفارق. پس او همون معنایی است که عقل او رو درک میکنه و مجرده. اینم این حرفی است که ابن سینا زده در الهیات شفا. ایشون میفرمان و نحنو به اون الله و توفیقه نذکر اولا وجوه ما قیل فی تعویل کلامه و ما یقدح بهی فی کل من وجوه تعویل. ما به کمک خدا و توفیق او اول تمام وجوهی را که در تعویل یعنی تفسیر کلام ایشون، کلام افلاطون گفته شده، همه این وجوه رو ذکر میکنیم. بعدم اون چرا که اشکال میشه به سبب او به این وجوه، در هر یک از این وجوه تفسیر اشکالاتش رو میگیم. خب حالا همه تفسیرها که شما رد کردید شما چی میگیم؟ ثم ما هو الحق عندي، بعدم اون چرا که پیش من حقه میگم فی تحقیق صور المفارقت و المصول، در بحث در تحقیق همین صور مفارقه یعنی مصول افلاطونیه حالا چیه حرف افلاطون چیه؟ اونی که میشه گفت و دفاع ازش کرد و ما خودمونم بهش معتقدیم اون چیه؟ فنقول که انشاءالله شمده. الحمدلله.